دوستان عزیز سلام، خیلی سریع بریم سراغ تدریس گفتار دو. با اینکه حالا این کیو آر کد مال بیگانه خار هاست، ولی من چون قول داده بودم کل فصل رو برای شما تدریس کنم، از اول گفتار دو براتون وارد کتاب میشم و بحث رو شروع میکنم. خب گفتار دو دومی خط دفاعیه، یعنی میکروب هایی که از پوست یا مخاط عبور کردن رو باید به دام بندازه. پس دقت کنید این میکروبایی که الان اینجا اومدن دیگه وارد محیط داخلی شدن، یعنی وارد فضای بین یاخته ای شدن، این دیگه از پوست و مخاط در رفتن داستانشون. و بریم ببینیم حالا قصه اینجا چی میشه. خب این خط هم ویژه همه جانورانه، چه مهره دار چه بی مهره بچه ها، و اولین خطیه که میتونه عامل بیگانه رو از عامل خودی تشخیص بده و بعد بر علیه اون واکنش بده. و یه تیتری هم داره به نام واکنش‌های عمومی اما سریع، یعنی به صورت عمومی در بدن پخش میشه، بر علیه یک میکروب خاص نیست ولی خیلی سریع انجام میشه این واکنش‌ها. خب بریم، چون نکته خیلی داره و وقت گیره، بریم سریع تر کار کنیم. میگه اگر میکروبی بتونه از نخستین خط دفاعی عبور کنه، آیا یاخت‌های بدن ما میتونن باش مبارزه کنن؟ بله. چطوری؟ مشاهده یک دانشمند میگه کلید پاسخ به این سوال، یعنی سوال بالا، از مشاهده جانورشناسی به نام ایلیا مچنیکوف به دست اومد. او در حین مطالعه لارو ستاره دریایی، خب ستاره دریایی بچه ها، اولا با عروس دریایی و شقایق دریایی و اینا اشتباه نگیرید، ستاره دریایی از بیمهرگانه که بهش میگن خارتنان، بغلش بنویسید. چیزی که از این قبلا یادتون بود چیه بچه ها؟ که بنویسید اینا آبشوشای ساده پراکنده پوستی دارند، به صورت برجستگی های، یه حال برجستگی هم بنویسید، برجستگی های پراکنده پوستی دارند، یعنی در یک منطقه خاص نیست این آبشوش ها، یادتون باشه. تنفسشون نمیگیم پوستی ها، تنفسشون آبشوشیه، ولی این آبشوش ها در زیر پوستن و پراکنده در کل بدنن به صورت برآمده. خب پس اینا حفره گوارشی و اینا ندارن ها. میگه به مشاهده شگفت انگیزی دست یافت. مشنی گفت برای نخستین بار درون بدن لارو، یعنی اون حالت نارس اون جانور، یاخته هایی را دید که شبیه آمیب بود، نه اینکه آمیب بود. آمیب یه آغازی تکسلولیه، ولی وقتی میگه یه یاخته شبیه آمیبه، آمیب معروف یه حرکتی داره به نام حرکت آمیبی، یعنی میتونه بره خودشو، یه کارتونی بود ما بچه بودیم میخوندیم میدیدیم بهش بودن بار پا 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 عوض میشود. این آمیب اینطوریه، به هر شکلی در میاد، از هر جای کوچیکی میتونه عبور کنه و میتونه دوری چیزی بزنه و بخوره و فاگوسیتوز کنه. برای همین میگن هر کی این کار رو میکنه میگن حرکات آمیبی داره. میگه حرکت میکردند، ببین، یاخته هایی را دید که شبیه آمیب بود و حرکت میکردند و مواد اطراف خود را می‌خوردند. در این هنگام فکری به ذهن او خطور کرد، شاید این یاخته‌ها میکروب‌ها و ذرات خارجی را هم می‌خورند و تو دفاع نقش دارند. اگه چنین باشه باید بتونه ذره‌ای رو که از خارج به بدن لار وارد شده است نابود کنند. او برای آزمودن این فرضیه خرده‌های ریزی از خارهای گل رز رو زیر پوست لار وارد کرد. پس ببین لارش هم پوست داره. و مشتاقانه منتظر ماند. درست زده بود تا صبح فردا این یاخته های آمیبی شکل اثری از این خورده باقی ها نذاشته بودن. مشنی گفت این یاخته ها رو گفت بیگانه خار، یعنی چیز غیر خودی رو خورد. او بقیه عمر خود را به مطالعه نحوه دفاع بدن در مقابل میکروب ها پرداخت و آخرش هم جایزه نوبل گرفت. بریم سراغ خودی و بیگانه. ببینید خط اول دفاعی به هر چیزی میگفت حق نداری وارد بشی، اما اینجا میگه قبل از آن که بیگانه خارهای بدن ما به میکروب حمله کنند، ابتدا باید بیگانه بودن اونا رو تشخیص بده، نه اینکه یه وقت یه چیز مفید باشه بخوره. دستگاه ایمنی هر فرد یاخت‌های خودی را میشناسد و تنها در برابر اون چیزی که بهش میگن بیگانه پاسخ میده. البته این بنویسید دستگاه ایمنی هر فرد سالم، چون مثلا بیماری‌های خود ایمنی داریم که این حالت از بین میره، مثل MS یادتونه یا دیابت نوع 1. دومین خط دفاعی شامل ساز و کارهایی است، نه اینکه فقط حالا بیگانه خارها این کار کنه، که بیگانه ها رو بر اساس ویژگی های عمومیشون شناسایی میکنه. پس اگه گفت مثلا بیگانه ها رو بر اساس ویژگی های اختصاصی شناسایی کنه، اون دیگه سومین خط دفاعیه. بنابراین از نوع دفاع غیر اختصاصیه. تو همه جانوران هم هست، مهره‌دار و بی‌مهره. دومین خط دفاعی شامل، میخواین عدد بذارید، بیگانه خارها، این یک، گویچه های سفید، این دو، که حالا توی این دوتا یه اشتراکی هم به نام نوتروفیل وجود داره که هم بیگانه خار هم جزء گویچه سفیده، پروتئین ها، این سه، پاسخ التهابی، که حالا خود پاسخ التهابی هم میخونید که بیگانه خار توش دخالت داره، گویچه سفید توش دخالت داره، پروتئین توش دخالت داره، و تب. پس 500 رو ما باید بخونیم توی این قسمت. بریم توی این قسمت بیگانه خارها رو بخونیم. شکل رو هم ببینید، اگه وقتی شکل رو کشید درشت خار رو داره میگه. ببین بیگانه خار یعنی فاگوسیتوز. فاگوسیتوز یه نوع آندوسیتوزه که ذره رو داره به صورت جامد میخوره. حتما آتپ مصرف میکنه و ریز کیسه قشایی دور اون ماده و ورودی رو میگیره. میگه در انسان انواع مختلفی از یاخته های بیگانه خار وجود داره. یه دونه رو فصل 3 شما خوندید که توی اون حبابک ها دیگه مخاط مشکدار وجود نداره. به جاش دفاعی که میکنه با یاخته های بیگانه خاره. همونجا هم گفت که این یاخته های بیگانه خار در همه جای بدن هستن. ببینید بیگانه خارها، این جمله مهمه، در جای جای بدن انسان حضور دارن. این خیلی ارزش تستی داره. در جای جای بدن حضور داشتن، کلن گویچه های سفید میتونن داشته باشن، ولی اگر کلمه در جای جای بدن حضور داشت مانه بیگانه خاره. مثلا میگه درشت خار یا همون ماکروفاژ قدیم بهش میگفتن، یکی از بیگانه خار هاست. حالا همه الان جلوش بنویسید که منشأ مونوسیتی داره. یادتونه مونوسیت هسته یک قسمتی داشت و سیتوپلاسمش هم دانه نداشت. اون هستش هم خمیده یا لوبیای شکل بود. خود مونوسیت هم منشأش از میلوئیدی مغز استخوان بود. پس در حقیقت میلوئیدی مغز استخوان میشه مونوسیت. بعد مونوسیت که از رگ میاد بیرون دیاپدز میکنه، حالا میخونیم، میتونه افزایش حجم پیدا کنه، بشه درشتخوار، یا حتی میتونه یه نوع دیگه بیگانه خوار بشه که میخونیم. پس بچه‌ها درشتخوار یکی از بیگانه خوارهاست. یادتون باشه درشتخوار اسم دیگه بیگانه خوار نیست. بیگانه خارا هر کی هستن که میتونه حلقه بزنه دور عامل دفاعی بخوره، عامل بزرگی رو بخوره. درشتخوار همون اسم دیگه ماکروفاژه. حالا واژه درشتخوار برای شما آشناست. همین چیزی که الان گفتم، درشتخوارهای حبابکی که در ششها بود، تو کیسه‌های حبابکی. یادتونه اینا جزء دیواره سلولای دیواره کیسه حبابکی نبود. دیواره کیسه حبابکی دو نوع سلول داشت. نوع اول سنگ فرشیا که تبادل میکردن، قشای پایه مشترک داشتن با مویرگ ها، یادتونه. نوع دوم اونایی بودن که سورفاکتانت میساختن که کشش سطحی آبو کم میکردن. درشتخوارها در اندام های مختلف از جمله گره های لنفی حضور دارن، چون محل تصفیه بود اگه یادتون باشه لنف. خب گره های لنفی هم همه جا مثل چین های همه جای بدن بود، تو چین ها بیشتر بود، مثل زیر گردن و زیر بغل و کشاله ران و اینها. خب و با میکروب ها مبارزه میکنن. بچا ببین تو گره های لنفی انا، توی مجاری لنفی هم میتونن باشن درشتخوار، ولی بیشتر تو گره های لنفی هن. اما توی لنف ما گویچه سفید داریم، این مهمه. ما توی لنف انواع گویچه سفید رو میتونیم داشته باشیم، ولی چیزی که توی گره لنفی میمونه درشتخوار ها. یکی دیگر از وظایف درشتخوارها از بین بردن یاخته های مرده بافت ها یا بقایاشونه. یعنی هر بافتی که دیگه داره از بین میره رو اینا از بین میارن. مثلا یادتونه گویچای قرمز پیرو فرسوده توی سال 10 فصل 4 توی کبد و تحال از بین میرفتن، تخریب میشدن، که بعد از گروه همش آهن به دست میومد و میبرد تو مغز استخوان که دوباره سازی کنه. اینجا نوشته از سال گذشته به یاد دارید کبد و تحال گویچای قرمز رو پاکسازی میکنن. چگونه؟ این کارو درشتخوارهاش انجام میده، نه هر بیگانه خاری. پس دو تا درشتخواری که تو سال 10 میشناختید، یکی توی حبابک های تنفسی بود و یکی تو کبد و تحال که هموگلوبین رو میتونن تجزیه کنن. دیگه از کبد و تحال خیلی چیزا یادتونه. کبد کلسترول می ساخت، آهن ذخیره می کرد، برخی ویتامین ها رو ذخیره می کرد، گلیکوژن ذخیره می کرد، پروتئین می ساخت، سیاهرگ باب واردش می شد از اندام های مختلف گوارشی و تحال، کبد HDL LDL می ساخت، کبد اوره می ساخت از آمونیاک و CO2، یعنی از مواد معدنی رو به آلی تبدیل می کرد. کبد سمت راست بود، فشار می آورد که کلیه راست یه مقدار پایین تر از کلیه چپ قرار بگیره. از همه مهمتر کبد صفرا می ساخت که آنزیم نداشت وارد کیسه صفرا می کرد و کارهای خیلی زیاد دیگه ای که می شناسید. تحال هم یک اندام لنفیه. کبد و تحال قبل از تولد اگه یادتون باشه گویچه های قرمز می ساختن به همراه مغز و استخوان، ولی همیشه در تخریب گویچه های قرمز نقش دارن که امروز یاد گرفتید درشت خاراشون این کار رو میکنه، که درشت خارم منشأ مونوسیتی داره گفتم. درشت خار یک هسته داره بچه ها، همون هسته مونوسیت رو داره، هسته تکی خمیده یا لوبیایی داره، ولی سیتوپلاسمش خیلی بزرگ شده. لیزوزیمهاش نه ها، لیزوزومهاش قویه. هر سلولی که بیگانه خاری داره بچه ها اندامکی به نام لیزوزوم یا کافنده تن داره که پر از آنزیمای گوارشیه و توی سلول اون چیزی که خورده رو تجزیه میکنه. حالا نوع دیگری از بیگانه خارها هستن، بهش میگن یاخته های دندریتی یا دارینه ای. ببینید از نظر شکل چون یه مقدار رشته هایی دور و برش داره، این دندریته که انگار به جسم سلولی چسبیده. اینم منشأش مونوسیته بچه‌ها، اینم منشأش مونوسیته. اینا تو خون نیستن ها، درشت خار هیچ وقت تو خون نیست، یادت باشه. بین بیگانه خارها تنها چیزی که توی خونه جلوتر میخونیم نوتروفیله، اینو یادتون باشه. گفت کدام سلول خونی بیگانه خار یعنی نوتروفیل. خب یاخته های دارینه، این یاخته ها را به علت داشتن انشعابات دارینه مانند، یه وقت نگید که اینا دندریت دارن ها، دارینه ماننده به این نام میخوانند. یاخته های دارینه در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباطن مثل پوست و لوله گوارش به فراوانی یافت میشود. اینجا مهمه بچه ها. خیلی وقتا بچه ها فکر میکنن که این یاخته های دارینه در سطح بیرونی پوستن یا در سطح درونی لوله گوارشن. نه ببین، نگفته این یاخته ها در سطح بیرونی پوسته، یعنی مثلا روی اپیدرمه، گفته یاخته‌های دارینه ای در بخش‌هایی از بدن که اون بخش‌ها با محیط بیرون در ارتباطن مثل پوست. الان تو شکل ببینید، شکل روبروتون رو، لایه بیرونی پوست رو ببینید، اپیدرم می‌بینید، اپیدرم رو، لایه بیرونی پوست رو می‌بینید یا مخاط رو. خب ببینید این اگه مثلا پوست بود اون لایه سطحیش اصلا مرده بود، حالا این مخاط هم باشه که لایه سطحی داره. الان ببین اون سلول دارینه ای کجاست؟ بین سلولای اپیدرم یا مخاطه، بین سلولای پوششیه، ولی در سطح پوست نیست، لابلای بخش سطحی پوسته، تو فضای بین سلولیه، تو محیط داخلیه. اون ذرهای بیگانه ای که از لابلای سلولا تونسته به هر دلیلی رد شه، حالا به دام این میفته، این سد دوم دفاعیه. پس یه بار دیگه میگم، این یاخت‌های دارینه ای نگید با محیط بیرون در ارتباطن، نه اینا با محیط بیرون در ارتباط نیست، در بخش هایی هستن که اون بخش ها با محیط بیرون در ارتباطن مثل پوست و لوله گوارش. خب حالا ببین بعد چی میشه تو همون مثلا مخاط یا اپیدرم، ببین چه اتفاقی افتاده. اون ذره بیگانه به این چسبیده، حتی اومده توی سلولش، فاگوسیتوز شده. بعد این که میاد یه تیکم ساعت خودش نگه میداره. بعد جالب اینه که این یاخته ها وارد رگ لنفی و وارد گره لنفی میشن. ببین رگ لنفی یه ورش بسته است، تهش بسته است. پس یاخته های دارینه ای وارد خون نمیشن، ولی وارد لنف میشن. خیلی مهمه این نکات ها. وارد خون نمیشن، ولی وارد لنف میشن. بعد یاخته های ایمنی میاد به اون گیرنده ها و به اون ذرات میکروبی که در سطح دارینه یا مونده برخورد میکنه. یاخت‌های ایمنی تو گره لنفی فعال میشن و میکروب از بین میبرن. یعنی از بین رفتن میکروب هم به کمک فاگوسیتوزیه، بیگانه خاریه که یاخت‌های دارینه‌ای انجام میدن یا دندریتی انجام میدن، هم به کمک سلولای ایمنی غیر فعالیه که فعال شده. بچه‌ها در حالت عادی برخورد سلول ایمنی غیر فعال به یاخته دارینه‌ای اونو فعال نمی‌کنه ها، اگر یاخته دارینه ای در سطح خودش از بقایای میکروب چیزی نگه داشته باشه، حالا اگه برخورد کنه با یاخته ایمنی غیر فعال مثلا لنفوسیت باشه، میتونه فعالش کنه و بعد میکروب از بین ببره. بخونیم متن رو. میگه این یاخته ها علاوه بر بیگانه خاری قسمت هایی از میکروب رو در سطح خودشون نگه میدارن، سپس خود را به گره های لنفی نزدیک میرسانند که اون دیگه ببین اون گره های لنفی دیگه در سطح درونیه، مثلا پوست یا تو اون لایه پیوندی پوست و مخاطه، نه لایه پوششیش. خب تا این قسمت ها رو به یاخت های ایمنی ارائه کنن، یاخت های ایمنی با شناختن این قسمت ها میکروب را شناسایی میکنن. حالا این میکروب دیگه شناسایی کردن، بعد حالا دیگه خاطرش تو بدن هم میمونه و میشناسه. اینم بس دو تا بیگانه خار تا حالا خوندیم، یکی درشت خار، یکی دارینه یا بچه ها، که جلوتر میخونیم که اینا منشأشون از مونوسیته، یعنی منشأشون از سلولای میلوئیدی مغز استخوانه، یعنی اینا یک هسته دارن و هستهشون چند قسمتی نیست، تکی خمیده یا لوبیاییه، چه دارینه ای چه درشت خار، سیتوپلاسمشون هم دانه نداره. خب بیگانه خار دیگر ماستوسیته. ماستوسیت هم بچه ها تو خون نیست، یادتون باشه. ماستوسیت تو التهاب هم نقش داره، بعدا میخونیم تو حساسیت ها هم نقش داره. ماستوسیت ها مانند یاخته های دارینه ای در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هم به فراوانی یافت میشن. به به چه نکته ای. پس ماستوسیت هم در سطح خودش در سطح بیرونی پوست نیست، در لابلای سلولای بخش بیرونی پوست مثلا و مخاط میتونه باشه. اگه مثلا خراشی پوست برداره در اثر التهاب، این ماستوسیت ها اولین سلولایی هستن که تحت تاثیر قرار میگیرن. پس اگر گفت یاختای بیگانه خاری، اگر گفت یاختای بیگانه خار در سطح بیرونی پوست وجود داره یا روی سطح شاخی مرده پوست وجود داره، اون غلطه. ولی اگه درون اپیدرم وجود داره، درسته، یا درون بافت پوششی مخاط وجود داره. ماستوسیت ها ماده‌ای به نام هیستامین دارن. بچه هیستامین از ماستوسیت که یاخته بیگانه خاره، یعنی یاخته بافت پیوندی ترشح میشه، آزاد میشه. هیستامین رگ‌ها را گشاد میکنه، بنویس یه پیک شیمیایی کوتاه برده. هیستامین یه پیک شیمیایی کوتاه برده، رگ‌ها را گشاد میکنه و نفوذ پذیری اونها رو زیاد میکنه. خب یعنی تراوش رو زیاد میکنه بچه ها. برای همین آب میان بافتی زیاد میشه، مثلا باعث التهاب میشه. مثلا رو موی رگ اگه باشه میره اثر میذاره روی سلولای پوششی که داره. خون رسانی به بافت رو زیاد میکنه. خون تو ناحیه زیاد که بشه قرمزی ایجاد میکنه. میگه گشاد شدن رگ ها باعث افزایش جریان خون میشه. همین افزایش جریان خون بارش میده، یعنی باز قرمزی میشه. حالا جلوتر باز دوباره اینو تو التهاب میخونیم. و تازه هیستامین که میاد میگه کمک کمک. حالا گویچه های سفید میتونن از رگ بیان بیرون و میکروب رو از بین ببرن. یعنی جلب توجه میکنه برای گویچه های سفید. بعد میگه نفوذ پذیری بیشتر رگ ها موجب میشه تا خوناب که حاوی پروتئین های دفاعی بیشتر از گذشته به خارج از رگ نشت کنه. یعنی بنویس تراوش موی رگ را زیاد میکنه. یادتونه سال دهم داشتید مثلا توی ورزش ها یا تو بعضی از بیماری ها نوشته بود نشت مواد زیاد میشه؟ و یادتونه اگه این قضیه خیلی طولانی مدت مثلا اگر بود که تراوش خیلی زیاد بشه، میتونست حتی باعث خیز یا ادم بشه. ولی این یارد موضعیه، ربطی به خیز و ادم نداره. این تو اون ناحیه تورم ایجاد میکنه چون تراوش مواد رو زیاد کرده. و اما نوتروفیل، نوتروفیل هم گویچه سفید تقسیم بندی میشه، هم گویچه سفیدیه که بیگانه خاری میکنه. میگه بیگانه خار دیگریست که از انواع گویچه های سفیده. حالا میگه بعدا بررسی میکنیم، حالا من همینجا میگم جلوش بنویسید. بنویسید یک هسته چند قسمتیه، یک هسته چند قسمتی داره با سیتوپلاسم دارای دانه های روشن ریز می باشد. گول نخورید فکر کنید چند هسته ای یا چند هسته ای، فقط مایچه اسکلتیه، یک هسته چند قسمتیه. سیتوپلاسمش دانه های روشن داره، از این نظر که دانهاش روشنه مثل ائوزینوفیله، ولی ریزه، مال ائوزینوفیل درشته، این ریزه. برای همین حالا که جلوتر میخونیم که این دانه مواد دفاعی زیادی رو حمل نمی کنه. نوتروفیل بغلش بنویس تنها یاخته خونی بیگانه خوار است. تنها یاخته خونی بیگانه خوار است. یه نکته دیگه هم جلو بنویسید، جلو جا داریم. بنویس منشأ نوتروفیل مستقیما، بنویس با من، بنویس کلاس درسه، منشأ نوتروفیل مستقیما از سلولای بنیادی میلوئیدی مغز استخوانه. حالا یه نکته دیگه زیرش بنویس. بنویس درشت خارها، یعنی ماکروفاژ ها و بیگانه خارای دارینه ای منشأ مستقیم از مونوسیت و غیر مستقیم از میلوئیدی مغز استخوان دارد. اینم نکته خیلی خوبیه. در مورد ماستوسیت حرفی نزده، ما هم چیزی نمیخوایم. بعدا میخونیم تو حساسیت ها و التهاب نقش مهم میداره. خب حالا بریم تست رو با هم بزنیم. خیلی تست قشنگیه. میگه در بین یاخته هایی که در جای جای بدن انسان به واکنش های عمومی سریع میپردازند، یعنی چی؟ بیگانه خارها، انواعی که چی داره به طور قطع چی نداره. خب یک، انواعی که منشأ یاخته خونی بدون دانه داره. کی بود؟ یاخته خونی بدون دانه، هی من گفتم دیگه، مونوسیت. منشأ مونوسیتی کدومه که از این دوتا داره؟ کدومه که از این بیگانه خارا دارن؟ گزینه یک. گزینه یک داره چی رو میگه؟ درشت خار رو داره میگه و بیگانه خارای دندریتی یا دارینه‌ای. میگه این دوتا توانایی ترشح هیستامین ندارن. راست میگه، هیستامینو الان دیدید ماستوسیت ترشح میکنه و جلوتر هم میبینید که بازوفیل ترشح میکنه. پس جواب همین گزینه یک میشه. اما بقیه رو بریم کار کنیم، شاید میگفت چند مورد درسته. دو، میگه انواعی که در بخش‌های مرتبط با محیط وجود داره. خب این همون کدومه؟ ماستوسیت و دارینه‌ای. یه به طور قطع فاقد توانایی عبور از مویرگ منفذ داره. بچه مویرگ منفذ داره میتونه مویرگ لنفی باشه. شما میدونید که اون دارینه ای اصلا الان دیدید که رفت توی لنف، پس میتونه از رگ لنفی عبور کنه. مویرگ منفذ داره فقط مویرگ خونی نیست، میتونه مویرگ لنفی باشه. پس دو غلطه. سه، میگه انواعی که در خون حضور دارن، این یعنی نوتروفیل، فاقد دانه است. خب این غلطه دیگه، دهم خونده بودی که دانه های روشن ریز داره، ولی چابوکه درست، جلوتر میخونیم. چهار، انواعی که در حساسیت ها نقش داره، این فقط ماستوسیت. ببین جلوتر میخونیم بازوفیل هم هست، ولی بازوفیل بیگانه خار نیست. سوال در مورد بیگانه خار هاست. میگه به طور قطع فاقد اثر در رفع التهابه. نه، جلوتر میخونیم که در التهاب هم ماستوسیت اولین سلولی که تحت تاثیر قرار میگیره. خیلی خیلی تست خوب و کامل بود برای دانش آموز باسواد. جواب گزینه یک میشه.